بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد این بود که اولین چیزی که بعد از مرگ برای متوفا کشف میشه بطلان روابط دنیاست. رضا فرمود که ثم اذا کانت نفس المتوفا و هی الانسان حقیقتون لا تبطل بالموت، چون در بحث‌های قبلی مشخص شد که اون چیزی که توفی میشه حقیقت انسانه، حقیقت هم که باطل نمیشه، در واقع اون چیزی که تمام میشه مدت این سیر بدنیه، یعنی این مسیر، این بخش از مسیر، این تیکه از جاده که جاده سیر بدنیه به انتها میرسه، بخش بعدی جاده شروع میشه. این حقیقتی که قد سکنت فی دنیا و سکن الیها و آشفی دار الغرور و استنست بها، حقیقتی که در این دنیا ساکن شده بود و سکونت کرده بود و انس گرفته بود، فا اول ما ینکشف له حین الموت بطلان ما فیها و نها و رسوم التی علیها، اولین چیزی که در انگام مرگ براش کشف میشه بطلان ما فیها و محو شدن رسوم دنیاست. و تبدل الاعمال الى القایات التي فيها بالسرا تقطع ظواهر الاسباب، چون در دنیا اون چیزی که کار میکرد اسباب و علل بود، اونجا دیگه اسباب و علل کار نمیکنه. گفتیم که یه نه از اسباب خارجی خبری هست نه از اسباب داخلی. اسباب خارجی مثل آب و غذا، مثل روابط اجتماعی. اسباب داخلی مثل چشم و گوش و زبان و قلب و اینا هیچ کدوم دیگه اونجا نیست. حال المتوفا، خب پس یه پاراگراف بریم بالاتر. حال المتوفا فی القرب من الله سبحانه و علی مراتب حقیقیه. پس اینجا چون بحث قبلی این بود که توفی توسط چه کسی صورت میگیره، گفتیم توفی توسط الله سبحانه و صورت میگیره و ملک الموت و اعوانش وسائط توفی هم. مثل یک خطاتی که خطات خطو می نویسه اما دست و قلم ابزاره نوشتاره. حالا یه موقع شما به قلم نگاه میکنی میگی قلم این خطو خوشو نوشته، یه موقع میگی دستی که بنازم به دستی که این خطو نوشته، یه موقع میگی بنازم به خطاتی که این خطو نوشته. قلم و دست و خطات همه یه چیزه، منتها قلم و دست ابزار خطاته. قلم ابزار خارجیشه، دست ابزار داخلیشه. اونی که در واقع داره این خط رو تولید میکنه اون جان خطاته. منتها نگاه شما به کدوم نقطه است؟ شما آیا داری قلم رو میبینی یا دست رو میبینی؟ حالا این ما رو مثالش در حقیقت این عالم هم، اونی که در حقیقت توفی میکنه خداست. الله یتوفی الانفس حین موتها. تا این متوفا در چه مرتبه از مراتب سیر باشه بستگی به حال متوفا، حال متوفی هم فرق میکنه. اگه متوفا در رتبه‌ای باشه که جز خدا چیزی رو نمیبینه، اینجا مشاهده میکنه که حق تعالی داره توفی میکنه. رتبه پایین تر باشه ملک الموت رو میبینه، پایین تر باشه اعوان و انصارش ملائکه رو میبینه. لذا ارتباط متوفا با متوفی ارتباط حقیقیه نه اعتباری. به همین خاطر میفهمد که و بالجمله فکما ان حال الانفس فی القرب من الله سبحانه و علی مراتب حقیقیه، همونطوری که جانها نسبتشون به خدا از لحاظ دوری و نزدیکی نسبت حقیقیه. دوری و نزدیکی اینجا نه زمانیه نه مکانی. ما الان از دیروز دوری، از پریروز دورتری، از یک سال پیش خیلی دورتری، از هزار سال پیش خیلی خیلی دورتری. این دوری زمانیه. به فردا نزدیکیم، به صد سال بعد دوری. قرب مکانی هم که همین مکانی که ما رو به روی هم نشستیم، ما به ردیف اول نزدیکیم، ردیف دوم دورتره. رابطه بین ردیف اول و ردیف دوم دوری و نزدیکی از مکانیه. اما قرب و بعد جانی چی؟ جانهایی که با هم قرب و بعد دارن، اینجا رابطه رابطه جانه. می فرماید قریب و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. بله، البته از اون طرف وقتی شما نگاه میکنید حق تعالی به همه نزدیکه، اما از این طرف وقتی نگاه میکنی جانها با او فاصله دارن، چه رابطه ایه؟ از این طرف نه، ما اقرب کمنی و ابعدنی انک، دعای عرفه است یا شعبانی است، ما اقرب کمنی، داره تعجب میکنه، افعال تعجبه، حضرت با تعجب میگه ما اقرب کمنی و ابعدنی انک. در رابطه مکانی الان من به ایشون نزدیکم، ایشون هم به من نزدیکه، اصلا معنی نداره که من به ایشان نزدیک مکانی باشم، ایشون در همون حال از من دور باشه از لازم مکانی. اما در رابطه جانها این ممکنه که من در از لازم جان به شما نزدیکم، شما از من دوری. ما لذا حضرت با تعجب این جمله دعا رو بیان میکنه، ما اقربک منی، چقدر تو به من نزدیکی، و ما ابعدنی انک، و تعجب است که من چقدر از تو دورم. اینجا مولا میفرماید که رابطه حقیقیه، علامرات و حقیقیه، رابطه قرب حقیقیه، نه قرب زمانیه نه قرب مکانی. فکذالک حال المتوفا فمن نفس یتوفا الله بنفسه تعالی. یک گروهی هستن که حق تعالی یا سامن حق تعالی اینا رو مستقیما توفی میکنه، لا تحس ولا تشعر بغیرهی سبحانه، اینا غیر خدا رو نه احساس میکنن نه درک میکنن، فقط خدا رو مشاهده میکنن. متوفا مرده است، متوفی اونی که جانو میگیره، خدا متوفیه، اون مرده متوفاست. امروز یه برنامه رادیو داشت پخش میکرد راجع به سنگ قبرها، مثلا روی سنگ قبر رو میگفت اول مثلا اینو میسن بعد اونو میسن بعد تاریخ مرگ متوفی رو مینویسن. تاریخ مرگ متوفی یعنی خدا، خدا که از دنیا نرفته که، تاریخ مرگ متوفی خداست، این متوفاست، تاریخ مرگ متوفی رو مینویسن. از این غلط ها زیاده، مثلا میگه ثبات و استقامت داشته باشید، ثبات یعنی گروه ها، اونی که معنی استقامت میده ثباته به فتحه. حالا ما ملا لغتی ما خیلی مهم نیست دقت در لغت، ولی به هر حال میگه مثلا داشت میگفت اینجا روی سنگ قبر تاریخ مرگ متوفی رو نوشته، متوفی که زنده است که. اما نفس یتوفاها ملک الموت لا تشعر به من دونه، یکی هم هست که ملک الموت اونو توفی میکنه و غیر او رو احساس نمیکنه، این رتبهش از اونی که خدا توفی میکنه و خدا رو مشاهده میکنه دورتره. اما یشیر الیه صادق علیه السلام به قوله فی روایت سابقه مع ما یقبض هواه و من نفس تتوفا هل ملائکه عملت و ملک الموت، یه عده ملائکه که کارگزاران ملک الموتن این کارو میکنن. این مسئله در مرگ تنها نیست، در همه روابط انسانی هست. یه داستانی هست، گفت که آقای بهادینی توی جلسه ای گفته بود که این آقای امجد زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد، بعد حاجی آقای امجد گفته بود که آقا من بدون پول بردم مکه، خب یه سفری بدونه که یه قرون پول داشته باشه برده مکه، برگردنده سواتی هم فرامون خریدن، حالا داستانی داره اون سفره. بعد یه شیخی اونجا بوده گفته که آقا این کار توکل یا دیوونگی، آقای بهادینی فرموده بود برای تو دیوونگیه برای این توکل. حالا این مراتب فرق میکنه، هر کسی در یه جایگاهی قرار داره، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. بله اینجا برای این توکل برای تو دیوانگیه، این بستگی به اون وضعیت درونی این شخص داره. اینجا هم همینطوره، بستگی به اون وضعیت سلوکی این داره که این الان به جایگاهی رسیده که جز خدا رو مشاهده نمی‌کنه، لذا در لحظه مرگ خدا رو می‌بینه. اما اونی که رتبش پایینه، مثلا من آدم عادیه، این ملک الموت رو هم حتی مشاهده نمی‌کنه، ملائکه رو مشاهده می‌کنه. یه کسی هم مثلا مقامش بالاتر ملک الموت رو، چون روابط حقیقیه، مثل اونی که قلم رو می‌بینه، یکی دیگه دقیق‌تر دست رو می‌بینه، یکی دیگه دقیق‌تر نقاش رو می‌بینه، خطاط رو می‌بینه. حالا اینجا می‌فرماید که به هر حال اینطوریه، والمأخوذ المتوفا علی کل حال. خلاصه اونی که برش دارن میدارن از اینجا کیه؟ مأخوذ یعنی اخذ شده، کیو دارن میگیرن؟ چون توفی معنی اخذ بود دیگه، اخذ و شیء تماما رو میگن توفی، یک حقیقتی رو دارن تمام و کمال بر میدارن میبرن. این حقیقت کیه؟ این حقیقت جان انسانه، نفس دون البدن، بدن نیست، بدن یه مشت خاک، دوباره برمیگرده به خاک. و هو سبحانه اقرب الی النفس من نفسه، در حالی که حق تعالی از خودش به خودش نزدیک تره، دار نزدیک تر از من به من است. وین عجب کین همه از وی دورم. این خیلی رابطه عجیبیه که یک کسی از خود انسان به خودش نزدیکتره ولی انسان از او دوره. این دوری نمیشود مگر از باب غفلت، که الان مثلا شما تمام توجهتون به منه ولی من به شما هیچ توجهی ندارم، میگه من هم با تو هستم تو اصلا با من نیستی، این معنی غفلته. فرمید که پس خدایی که از خودش به خودش نزدیکتره و ملائکته من عالم الامر و به امرهی عملون، ملائکه هم باز بهش نزدیکن، چون ملائکه از یه جایی دارن میگیرنش که اونجا باطن جانشه، از باطنش دارن میگیرنش. خیلی این آیه بعدی عجیبه. و نفس ایزن من هناک، این جانی هم که داره عقص میشه مال عالم امره، ملائکه هم مال عالم امره. ولا حجاب فی الامر به شیء من الازمنت و الامکنه، عالم امر حجاب نداره. عالم امر از زمان داره نه مکان. شاید برای ما که تو عالم زمان و مکان زندگی میکنیم یه کمی فهمش سخت باشه، ولی یه مثالی داریم که برای اون راحت میکنه کارو. اون مثال گزاره های علمیه. دو تا میشه چهار تا. کی دو تا میشه چهار تا؟ کجا دو تا میشه چهار تا؟ آیا قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشن دو تا 5 تا بوده یا بازم همین 4 تا بوده؟ در زمانی که نه یکی بوده نه یه دونه یک دیگه ای که این دو تا یک با هم بشه 2، بعد در یه دوی دیگه ضرب بشه 4، اصلا مستاقی برای یک نبوده چه برسه برای 2 و 4؟ آیا دو تا 4 تا بوده یا نبوده؟ پس 2 ضرب در 2 = 4 که یک گزاره علمی است. علم مربوط عالم تجرده، علم نه زمان داره نه مکان داره، زمان و مکان اونجا در کار نیست. این اون عالمیه که جان انسان از اونجاست، جان انسان متعلق به اون عالم. حالا انسان کی بوده کجا بوده، کی و کجا نداره. بله این جسمش یه کی داره یه کجایی. کجا بوده؟ تو تهران به دنیا اومده. کی بوده؟ سال مثلا 1300 خورده. این میشه کی و کجاش. الان کجاست؟ الان اینجا نشسته خیابون 16 آذر. بعدن کجا میره؟ بعد میره خونهشون. اینا من هم قبل داره هم بعد داره، الان سالمه بعدن ناسالمه، اینا مال این حیات بدنیه. اما اون جانش نه کی داره نه کجا. حالا اینا نمیدونم یعنی چی دیگه، باید رفت دید. اونی که میشه توضیح داد همین قدره. میفرماید که این جان انسان مال اون عالمه که کی و کجا نداره، ملائکه هم مال اون عالمن که کی و کجا نداره. لذا ملائکه به نقطه‌ای دست اندازی میکنن و این جان رو تلافی میکنن، از این عالم جسمانی به انسان نزدیکتره. و توفی من باطن نفس، لذا یه کسی از بیرون نمیاد توفی کنه. تو این فیلم ها نشون میدن اسرائیل از در میاد تو، اینا فیلمه، نمیشه این داستان رو تصویر کرد. از باطن جان انسان توفیش میکنن، از داخل توفی میشه نه از خارج. دون الخارج انها و عن البدن. لذا آیه رو شما ببینید، ما بارها اینو خونده بودیم ولی هیچ نفهمیده بودیم. میفرماید که ولو ترا از فز او فلا فوت و اخذو من مکان قریب، از یه جای نزدیکی میگیرنشون. اخذ یعنی توفی دیگه، از یه جای نزدیکی اینا رو میگیرن. اون کجاست؟ اون از باطن جانشونه. ببین شما وقتی که عصبانی میشین، آتش عصبانیت از کجا میاد؟ فهمم نمیاد. از توی مغزتون میاد، از توی این قلبتون میاد، از توی معدتون میاد، از توی مثلا گیجگاهتون میاد، از کف دستتون میاد. من الان ناگهان در درونم یه شعله آتشی روشن میشه، عصبانی میشم. این عصبانیت در تمام اعضا و جواره هم تأثیر میذاره. حتی آتش عصبانیت تو پوست صورتم اثر میذاره، صورتم سرخ میشه، رنگ چهرم عوض میشه، عرق میکنم، داغ میشم. اون کدوم ناحیه است؟ اون جانه. اون کجاست؟ اصلا نمیتونی نشونش بدی، با انگشت نمیتونی اشاره بکنی به اون نقطه‌ای که عصبانیت از اون نقطه آغاز شده. اون کجاست؟ اونی که بهش میگید من کجاست؟ اونی که اگه من اگه این دستام قطع کنم اون کم نمیشه، اگه اینم قطع کنم کم نمیشه، اگه پاهمم قطع کنم کم نمیشه. حالا مثلا ما چون کلمون رو قطع کنیم دیگه عمرمون به دنیا باقی نیست، نمیتونیم مثلا حالا مثلا کلمم قطع کنم بازم اون هست. ولی هست، اگه میشد با یه ابزاری اینا رو جدا کنی بذاری اینور، میده دیگه این اینجا نشسته، این هست. حالا تو این دنیا بهش میگن خل دیگه. خل اینه که بدن رو میندازه میره، بدن رو میندازه اینور میره. یا در مقامات معرفت نفس خودش رو مشاهده میکنه. اون کیه؟ اون این نیست. لذا اینجا میفرماید که اخذوا من مکان قریب، یه مکان قریبه، قربش هم قرب باطنیه نه مکانی، از داخل جانش جانشو میگیرن. لولا اذا بلغت الحلقوم و انتم هین ازن تنظرون. وقتی که به اینجا رسیده، حالا الان که مردن ها عجب غریب شده، یهو میمیرن. ولی اون قدیما که معمولی مردم میمردن، من البته خودم ندیدم ولی تعریفش رو از بستگان نزدیک شنیدم، حالا شاید شما دیده باشین نمیدونم، میگن جان از پا خارج میشه، اونا که تو حالت طبیعی از دنیا میرن از پا خارج میشه، آرام آرام میاد بالا تا از سر خارج میشه. اینطوریه، ما یقین داریم که اینجوری هست، حالا بعضی هم شاید دیده باشن. بله، از پا، اول پا بی حس میشه، بعد کم کم میاد بالا، بعد تا حالا اینجا آیه میگه فلولا اذا بلغت الحلقوم. وقتی اون بلغت الحلقوم که ما میگیم مال بعد نهاره، بلغت الحلقوم اون داخله رو میگه. این بلغت الحلقوم یعنی روح به حلقوم رسیده. گفت یه کسی اینقدر غذا خورده بود که داشت خیالش خیلی بد بود، گفتن خب یه انگوش بنداز گلوت که بالا بیاری. گفت اگه به اندازه یه انگوش داشت یه دونه خیار می‌خوردم. اونو میگن بلغت الحلقوم. ولی این بلغت الحلقوم داره روح رو میگه که روح الان رسیده به حلقوم. راجع به بلغت الحلقوم
از پایین از بوک سرد
دیدین شما؟
من اینطوری شنیدم که از پا الان سرد میشن اینطوری، ولی به سر که میرسه الان تصور ایست بالای سر جسد مثلا.
آخه این تصورها همشون تصور غلطه.
در حقیقت با صحبت این به سر که میخواد خارج بشه میگه به باطن وجود در حقیقت.
آخه اصلا روح یه چیزی اینجوری نیست که مثلا یه چیزی اینجوری باشه، مثلا اینا که تو فیلم‌های آمریکایی نشون میده یه کسی اینه خودم میاد بیرون بعد خودش تماشا می‌کنه، این نیست. روح یه حقیقتیه که این حقیقت نه جا داره نه مکان، مثل دو تا چهار تاست. دو تا چهار تا کجاست؟ چقدر فضا رو اشغال کرده؟ نه مکان داره، میگیم نه مکان داره نه زمان. روح یه حقیقتی است که نه مکان داره نه زمان، لذا یه چیزی نیستش که بگی الان این اصلا داره میاد. ولی ما اینجوری تعبیر میکنیم چون دیگه نمیدونیم چجوری باید بگیم، ما حقیقت هم ندیدیم. آن چی که حقیقت داره اینه که روح قطع علاقه میکنه از پا، قطع علاقه میکنه. این قطع علاقه از پایین به بالا مشاهده میشه تا به حلقوم میرسه. حالا کیفیتش چجوره باید رفت و دید. ما هر چقدر از حاج آقا حمزت میپرسیم قیامت چجوریه، میگه قیامت قیامته. چنین مثلا ما تو فارسی میگیم دیگه، میگن قیامت بود خیلی شلوغ بود، میگیم قیامت چجوری، میگه قیامت قیامت، بعدم میرید میبینید یه دلیلی داره. این حرف حرف حکیمانه است. چرا میگه قیامت قیامته؟ ان شاءالله تو بحث قیامت میگه. اینم
حکمت
داره. آقا الان بخوام شرح بدیم از بحث خارج میشیم. خود قیامت فصل پنجمه، اینجا ان شاءالله در بحث قیامت میگیم. قیامت حتی برای رسول خدا معلوم نیست. چرا؟ یه سری داره، اون سرش تا روشن نشه نمیشه فهمید که چرا میگه بگو علمها اندربی، یا خیلی اسالونه که هنه ساعه قل علمها اندربی، خدا میدونه من نمیدونم. این چه سری داره که اینجوری میگه؟ چه سری داره این آیاتی که راجع به قیامته؟ انشاءالله در بحث قیامت میگیم اینا. بله بله، چرا حالا؟ آها، این سرش اونجا معلوم میشه که اصلا حالا قیامت اصلا چی هست؟ چطوری شما الان میگه همین الان قیامته؟ پس چرا مشاهدش نمی کنی؟ برای مشاهدش باید چی کار کنی؟ باید فانی بشی. وقتی هم فانی شدی دیگه شما نیستی. قیامت مساویست با فنا، لذا وقتی قیامت طلوع میکنه بر روی این کوه، کوه چی میشه؟ چی ازش باقی نمونی؟ تو آیات چی میگه؟ میگه دکن دکا هوا منصور، مثل پشم حلاجی شده، پودر میشه در یه لحظه، سراب میشه. آخه پودر میشه، الان مثلا اینو برمیداری پودر میکنی، این الان این شکلیه، بعد میشه پودر این، بعد میکنی مثلا اینجوری پودر میشه میریزه رو زمین، بعد یه جای دیگه میگه سراب میشه، نشون میده که اونی که گفت پودر میشه نه یعنی پودر کوه، یعنی سراب. سراب یعنی چی؟ یعنی چطور میشه یه چیزی شد هیچ؟ حالا اینا توضیح داره، اینا در جای خودش داره فصل قیامت. قیامت قیامته در جای خودش. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. حالا اینجا دو تا آیه دیگه هم اگه ما زمینه کنیم، البته این دیگه تو فرمایش این بخش نیست، در جای دیگه مرحوم معلم آورده. ببینید یه جایی گفت که اخذوا من مکان قریب، تو آیه دوم یه پله اومد جلوتر، چی گفت؟ جای قریب چه کلمی به کار برد؟ نحنو اقرب الیه، اونجا میگه ما نزدیکیم، اینجا میگه نزدیک ترین. دو تا آیه دیگه است که جلوتر میبره بحثو. یا یه دیگه هست میگه نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن بهش نزدیک داریم. بعد میره جلوتر میگه بالاتر از ایناست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب نه یعنی این عضوی که خون و پمپاژ میکنه، به اون جان انسان میگن قلب. قلب و نفس و روح و جان و انسان و حقیقت انسان و اینا همه یه چیزه. فؤاد و فؤاد یعنی دل دیگه. اون آیه میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا، رسول خدا پروردگارش رو مشاهده کرد و ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد نسبت اون چیزی که دیده کاذب نیست، پس با فؤادش مشاهده کرد، پس این همه یه چیزه. حالا میفرماد اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش یعنی حقیقت خودش فاصله میشه، یعنی از حقیقت من به من کی نزدیک تره؟ چه دارین شما که از حقیقت من، شما یه موقع میگی که کتاب من، خب کتاب من از کتاب شما به من نزدیک تره دیگه، چون کتاب منه، ملک منه. یه موقع میگی بچه من، بچه من از کتاب من به من ارتباطش عمیق‌تره. یه موقع میگی چشم من، چشم من ارتباطش عمیق‌تره با من از بچه من. یه موقع من میگم علم من، علم من ارتباطش عمیق‌تر از چشم منه، چون چشم عضو خارجیه. اینو میکنی میندازی دور، بازم من منه. اما علم من چی؟ حیات من چی؟ قدرت من چی؟ علم من و حیات من و قدرت من همشون بازم مضافه. اون من کیه؟ اون من از علم من نزدیکتره، چون علم من انعکاس منه، تولید شده توسط منه، منم که علمی هست. پس اون من نزدیکترین حقیقت به انسانه، حتی از علم من به من نزدیکتره، حتی از حیات من به من نزدیکتره، حتی از قدرت من، این صدا صفات اصلیه دیگه، از قدرت من به من نزدیکتره. حالا اون کیه که از من به من نزدیکتره؟ یه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش فاصله میشه، اون خداست. شاعرم اینو شعرش کرده، یار نزدیکتر از من به من است. یعنی چی معنای این حرف؟ معنای این حرف اینه که قبل از این که من سخن بگویم او میدانه من چی میخوام. من که الان اینجا پر حرفی میکنم، سر شما رو درد میارم، قبلا میدونم چی میخوام برای شما بگم، ولی او قبل از من میدانه که من چی میخوام بگم. از وقت هست که انسان، حالا آدمای پر حرف مثل من اینو خوب میدونن، وقتی ما شروع میکنیم به حرف زدن میدونیم میخوایم راجع به این متن حرف بزنیم، اما نمیدونیم دیگه رشته کلاممون کجا میره. این راجع به این حواشی که میاد فکر نکردیم که متن مبناست، دیگه حرف خودش میاد. من الان نمیدونم که میخوام این حرفا رو بزنم، اینا خودش میاد، اما او میدانه. لذا من نسبت به آن چی که تنظیم کرده ام و آن چی که تنظیم نکرده ام، آن چی که تنظیم کردم که تنظیم کردم، آن چی هم که تنظیم نکردم قبل از گفتار بالاخره میدانم چی میخوام بگم دیگه. الان دارم شکل میدم به معانی ذهنی خودم، برای شما بیان میکنم، ولی او قبل از من میداند و شما میشنوی. او قبل از شما میشنوی، یعنی او میداند که شما چه چیزی را میشنوید و شنیده های شما یک تأثیراتی در جان شما داره. او میداند قبل از اینکه شما بدانید، قبل از اینکه شما تأثیر کلام را احساس کنی، او میداند. این میشه نزدیکتر. نه اصلا زمان و مکانی در کار نیست. این به خاطر اینه که اونی که ادراک میکنه حقیقت جان منه. او چون در ریشه های جان من، اول باطن من میفهمه بعد ظاهر من میفهمه. او چون باطن باطن منه، اول باطن باطن من میفهمه بعد باطن من که خودم هم میفهمم. اول آخرش، اول آخر رتبیه، نه زمانی و مکانی، رتبیه، مثل اول آخر علت و معلول، رتبه است نه زمان و مکان. گرچه البته تو عالم ما وقتی میرسه میشه زمان و مکان، تو عالم ما همه چیز زمانی و مکانی. بله تو عالم ما الان شما یه تاریخی از زمان دارید، حرفای منو میشنوید، او قبل از این تاریخ مطالب من رو میدونه، اینجا میشه زمان. اما اون اتفاقی که در حقیقت جان میفته دیگه زمان و مکان نیست. اول ما ینکشف و حین الموت بطلان و دنیا، اینم عبارتشو اول بحث خوندید. حالا مرگ رسید، چه اتفاقی میفته؟ معلوم میشه همه روابط باطل بوده. اینکه اینجا تو جای خودش باطل بوده، یعنی یه سرابی بود، من به دنبال سراب بودم. از آنجایی که نفس متوفا یعنی حقیقت انسان حقیقتی است که با مرگ باطل نمیشه و ساکن دنیا بوده این حقیقت و در این دنیا سکونت و آرامش پیدا کرده و در دارالغرور زندگی کرده، دارالغرور یعنی دار فریب، یعنی اینجا تشنش بوده آب خورده تشنگیش برطرف شده، خیال کرده آب ساقی، گرسنش بوده غذا خورده گرسنگیش برطرف شده، خیال کرده غذا رازده، بیمار بوده دکتر رفته بیماریش خوب شده، فکر کرده پزشک شافیه، بعد دیده که همه اینا رو باید با تلاش و زحمت خودش به دست بیاره، کار کرده زحمت کشیده پول درآورده از امکانات استفاده کرده، تمام عمرش هم تمام تلاشش این بوده که بیشتر تلاش کنه تا امکانات بیشتری رو به سمت خودش جذب کنه. حالا یه کمی اگه اهل معنا بوده یه خورده از دنیا دل کنده رفته سراغ علم یا سراغ زهد، اینم باز به دلیلی کرده، فکر کرده که اگه زاهد باشه زندگی بهتری در آینده خواهد داشت، علم و راه بهتری برای جذب امکانات، اونی هم که زاهد امکانات میخواد جذب کنه دیگه، مون تا حالا ما برای دنیا جذب کنیم، اون برای آخرتش جذب میکنه، برای بعد از مرگش داره امکانات جمع میکنه، اونم مثل ماست فرقی با ما نداره، مون تا ما دیدمون کوتاهه، اون دیدش کمی بلندتر از ماست، کمی دورتر هم میبینه. پس همه به دنبال جذب منافعن، تلاش خودشون رو در جذب منافع کارساز میدانن و اسباب و علل رو مؤثر میدانن، جذاب در یه رابطه اینجوری دور میزنن، دائما در حال جذب امکانات بیشتر، تلاش بیشتر، جمع‌آوری اسباب و علل بیشتر. حالا هر کسی توی مستاقی یکی کتابخونه جمع میکنه، یکی علم جمع میکنه، یکی پول جمع میکنه، یکی قدرت جمع میکنه، یکی مدال جمع میکنه، هر کی یه کاری میکنه. وقتی مرگ فرا میرسه میبینه همه این روابط باطل بود، بطلان و مافیها و مها و رسوم التی علیها، همه رسومی که این بر اساس اون رسوم کار میکرد محو میشه. تبدل الاعمال الی القایات التی فیها بالسراب، میبینه همه یه عملی رو داشت انجام میداد، یه غایتی و هدف گرفته بود، میبینه هم عملش باطل بوده هم غایتش سراب بود. یه بخواین یه تمثیل بزنین مثل خواب، شما تو خواب هر چقدر تلاش بکنی وقتی بیدار بشید هیچی باهاتون نیست، این خاصیت خواب بیداری، شما فقط از خواب معرفت میتونید با خودتون تو بیداری بیارید، این چیز دیگه نمیتونید بیارید. یعنی تو خواب اگه هزار تا خونه هم بسازید نمیتونید بیاریدش تو بیداری، اگه تو خواب هزار تا مقام هم پیدا بکنید نمیتونید بیارید تو بیداری، هزار تا مدرک بگیرید نمیتونید بیارید تو بیداری، هزار سال زندگی کنی و فرزندان متعدد داشته باشی نمیتونی بیارینشون تو بیداری، هیچ چیزی از خواب نمیشه تو بیداری آورد الا معرفت. اگر یک کلمه ارشاد که حقی در خواب به شما گفته بشه، اون موقعی که میاد بیدار میشید میبینید با خودتون داره، معرفت و انسان با خودش از خواب به بیداری میاره، آنچه را که از خواب به بیداری میاره از دنیا به آخرت میاره، غیر از اون میشه این که میگه سراب، چون بعد از مرگ اینا هیچ کدومو نمیبره، سراب با خودش میبره، یعنی متوجه میشه که آنچه که دنبالش بوده سراب. اون وقت این آیه مال یک چنین کسیه، ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت. این آیه رو دو قسمت بعدی به چند قسمت تقسیم کردیم، میگه هر قسمتش یه چیزی رو داره میگه، ول ملائکتو باسه تو ایدیهم، ظالمینی که در قمرات موتن، در افتادن توی استخر مرگ، دارن دست و پا میزنن، فرو رفتن در مرگ، ملائکه هم دستاشون رو باز کردن، که حالا میگن واسه تو ایده ها میمنی که دارن، چون در جای دیگه داره که ول ملائکه تا یزربونه وجوه هم و ادبار هم، به صورت پشتشون دارن شلاق میزنن. مرحوم ظاهران عایشه آبادی بوده این تفسیر رو فرموده، ایشون فرموده که ملائکه که مأمور دنیا هستن دارن میزنن که اینا رو بنزن بیرون، میزنن به پشتشون، ملائکه‌ای هم که از روبرو دارن اینا رو تحویل می‌گیرن به عنوان ملائکه اون عالم دیگر، با شلاق به صورتشون می‌زنن، ول ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، به پشت و رو اینها رو می‌زنن، ول ملائکتو باسه تو ایدیهم، یعنی این اخرجوا انفسکم، خارج بشید از این بدن، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب انسان تحمل می‌کنه اما خاری رو تحمل نمی‌کنه. اون ملعون وقتی که از دنیا داشت به درک واصل میشد، امیرالمومنین بهش فرمود که داشت میدید عذابو، فرمود توبه کن تا نجاتت بدم، گفت النار للآر، النار یعنی آتش رو بزنم زیر بار ننگ نمیرم. من بگم اشتباه کردم، هرگز هرگز نمیگم النار للآر. اینو گفت به درک واسه ممکنه انسان عذاب رو تحمل کنه، ولی خاری بدتر از عذابه. حالا ما همه شکنجه ها بدن اشکال نداره، یا شکنجه گرد، اما خار بشه این خیلی سخته. ازا میگه این عذاب هونه، هون یعنی خاری، عذاب خاری. چرا؟ به ما کنتم تقولون علالله غیر الحق، به خدا غیر حق رو بستی. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، آیات الهی آمد شما استکبار کردین. ولقد جئتمونا فرادا، امروز فرادایی، امروز جماعت بودین، امروز فرادایی. نه باباتون است، نه همسرتون است، نه فرزندتون است، نه حساب بانکی هست، نه معروفیت هست، نه اعتبار اجتماعی هست، نه رفقاتون هستن، نه امکاناتتون هست، فرادایی. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم. توهماتتون رو پشت سر گذاشتین، خیالات. خولناکم این خیالات پشت سر گذاشتین، خیالات. اون خوابایی که داشتین میدین، داشتین خواب میدیدین، خواب ثروت و خواب قدرت و خواب شهرت و خواب مقام. ما نرا معکم شفعاءکم، شفیعاتون کجان؟ شفی یعنی واسطه. الان واسطه من در فهم این کتابه، این کتاب نباشه من نمیفهم. واسطه من در رفع تشنگی آبه، اگه آب نباشه من تشنگی برطرف نمیشه. واسطه من در رفع بیماری پزشکه، اگه پزشک نباشه بیماری من برطرف نمیشه. اینا میشن شفی. اونتا در فرهنگ قرآن استفاده از شفی ممنوع نیست. اگه شفی استفاده نکنم چیکار کنم؟ بشینم میگم خدا منو سیراب کن؟ اصلا وظیفم اینه که از اینا استفاده کنم. آنچه که در فرهنگ قرآن ممنوعه و بنده و امثال بنده الان گرفتار اونن و اینا دارن الان مذمتشون میکنن به خاطر اون، مستقل دیدن شفیعه. یعنی من فقط آب را رافع تشنگی میدانم، خدای در کار نیست، عزا را رافع. البته معمولا مسلمان نوع ثانوی هن، دوگانه پرستن، خدا و آب هر دوش هست، خدا و پول. اون خوباش اینطوری هن. یه دم که مثل بنده و امثال بنده اونا از دینو لعقون علا اصلا، لعقین آدامس. آدامس چیکار میکنن؟ بچه ها دیدین میخورن شیرینش که تمام میشه توف میکنن. تا وقتی دین شیرین نمیجان. کربلا مگه آدم بعدش میاد بره؟ مکه کربلا این هم کیف داره دیگه، مسافرته. ولی بعد اون وقت اینجا که باید پا بذاره روی منافعش، اینجا دیگه وقتی که اذا محسو بالبلا قلت دیانو، وقتی که آزمایش به وسط میاد دیندار کم میشه. واقعا داستان تاریخ داستان عجیبیه. منصور دوانیقی با یک اسکورت خیلی مفصل عصای رسول خدا رو می آورده. این عصای رسول خداست، با یه اسکورتی، با یه تشریفاتی، با یه گریه و زاری و های و هوی و روزخانی و سرشو می زنن که این آقا عصای رسول خداست. همین آدم فرزند رسول خدا رو به شهادت می رسونه، ککشم می رسونه. و همین رسول خدا که در زمان منصور دوانیقی عصاشو با اسکورت میارن، رسول خدایی که وقتی در حدیبیه وضو میگیره یه قطره از آب وضوش به زمین نمیرسه، اصحاب به تبرک میبرن، 50 سال بعد از عرشاد که هجرتش فرزندشو در کربلا به شهادت میرسونه، اونم با فجیع ترین وضعی که تاریخ به یاد نمیاد. چه داستانی پیش میاد برای امت اسلامی که کارشون به اینجا میرسه؟ داستانی که پیش میاد اینه، دینی که با نماز و روزه و کربلا و مکه و دعای کمیل همراهه، که برای کسی ضرری نداره، که اگر پای منافع هم اومد وسط کشیدم کنار، معلومه من دین دارم. دیدن منافعشون اقتضا میکنه بعد امام حسین رو بکشن، رفتن دست جمعی کشتن. نه سپاه یزید، در سپاه کربلا از اهالی شام کسی نبوده. کی امام حسین رو کشته؟ سپاه کوفه، یاران پدرش، همونایی که تو جنگ صفین یاران امیرالمومنین بودن، ازشون سردارای صفینن، سردارای سپاهن تو صفین. خود همین ابن ملجم، این شم، یکی از شرکت کنندگان در صفینه، شاید اونجا فرمانده هم بوده. حالا من دقیقش یادم نیست که فرمانده دسته بوده، فرمانده گردان بوده، چیکاره بوده. مثلا با این چیزا خدا کاری نداره که من فرمانده ام، من امیرم، من آیت الله ام. تا اونی کسی امیره که وقتی منافعش وسط اومد پا بذاره رو منافعش، این امیره و الا اسیره. حالا 100 تا امیر بهش بمندی، اسم آیت الله کسی آیت الله نمیشه. قرآن کریم به شطور سالم میگه آیت الله، به شطور سالم حاضری ناقت الله لکم آیه، این ناقت الله آیت الله، حاضری ناقت الله لکم آیه، میگه این ناقت الله آیت الله هم هست، آیه خداست. اسامی کسی به جایی نمیرسه. لقد تقطع بینکم، میگه شفیعاتون کجا؟ لقد تقطع بینکم، رابطتون قطع شده. چشم داشتی میدیدی اینجا چشم نداری، گوش داشتی میشنویدی اینجا گوش نداری، شغل نداری، معروفیت نداری، تقطع بینکم و زل انکم ما کنتم تزعمون. اون چیزایی که تصور میکردی کو گم شد، زل از جلو چشت نیست، دور شد، رفت. حالا این آیه رو در قسمت بعدی حضرت علامه تشریح میکنه، میفرماید این آیه نشون میده که جمیع روابط باطل میشه. یعنی انسان در این دنیا یه سلسله ابزار برای انجام کاراش داره، همه این ابزار رو از دست میده. اگه بخواین تقسیم بندیش کنین دو دست است، ابزار خارجیه مثل پول و مقام و رفیق و رابطه، و یه دست هم ابزار داخلیه مثل چشم و گوش و زبان و دست و پا، و همه این دو دست ابزار از دست میره. میفهمد فل انسان انما یختلط فی هذه الدار دنیا به قسمین من موجوداتها. انسان تو این دنیا با دو گروه سر و کار داره. احدهما ما یزعم انه یملک، ما یملکش من زینت الحیات دنیا و زخرفها و یستعین به ای فی آماله و امانی. من آرزوام و اغرازم و اهدافم و کارامو با چی انجام میدم؟ با اموالم دیگه، با اون چیزی که اموال من. این یه دست. دو ما یرتب تو بهی مما یزعمه شفیعن، یه سلسله شفیع داره انسان توی این دنیا. لا یتمکن من بلوغ المعارب الا به شراکته. من الان درآمدمو از کجا کسب میکنم؟ از طریق شغلم. شغلمو کی بهم داده؟ رفقام دیگه. همه جا رفیق دارم، هر کاری بخوام انجام بدم که درآمد مالی برام داشته باشه باید با یه رابطه این کار رو انجام بدم دیگه. خدا کسی رو مریض نکنه، البته مریض داری از مریضی سخت داره. یکی از دوستان و پدرش مریض شده، میگه من فهمیدم که در این مملکت ما اگه پول داشته باشی و پارتی داشته باشی بازم کار به جایی نمیبری تو بیمارستانه. گرفتار شده عجیب و غریب. حالا البته ما پول بالاخره شفیعمونه، پارتی، رفیق، روابط، هم حزبی، اینا رو بهشون میگن شفیع. این دسته دومه، مثل ازواج، اولاد، اقارب، استقا، معارف، صاحبان قدرت، صاحبان توان و بعض. اینا دو دسته روابط انسان در دنیاست. حالا آیه رو ببینید تشریح میکنه، فمت فعشار سبحانه الی بطلان ما بالجمله. شما وقتی میخواید یه داستان بگید اول اجمال میگید بعد تفصیل دیگه. اجمالش این تیکه است، لقد جئتمونا فرادا. فرادا یعنی تنهایی، یعنی همه روابط باطل شده داخلی و خارجی. و الا زوال القسم الاول، به زائل شدن قسم اول با این آیه، و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم. ما یملک تو همه رو پشت سرت گذاشتی، همه اون وره، خود تنهایی. و الا زوال القسم ثانی، زوال شرکا، شفعا، ما نرا معکم شفعا، به بطلان اسباب، لقد تقد تبعی نکن، رابطتون قطع شد. و نتیجه این که زل انکن، یعنی چشم میندازی میبینی که هیچ دستگیری نداریم. میدونید چی میشه اگه بخوایم تصورش کنیم؟ مثل این که الان افتادیم وسط اقیانوس، نه شنا بلدیم، نه تخت پاره ای هست، اصلا نداریم که دست بزنیم، آم نداریم که پا بزنیم تو آب، چشم هم نداریم که تخت پاره ببینیم، زبان هم نداریم که فریاد بزنیم کمک بخوایم، نه تخت پاره ای هست، نه زبان و حنجره ای برای فریاد زدن، نه دستی برای گرفتن. شما تصور این حالت رو بکنید، وسط اقیانوس داره غرق میشه. این آیه اینو میگه، این حال مرده است. ببخشید من اینو میگم، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. میگفت که امرؤاس وقتی داشت میمرد، چون امرؤاس ثروت زیادی جمع کرد، گفتن چطوری؟ گفت ای کاش، ببخشید از این کلمه که میگه، گفت ای کاش به جای این سکه ها پشکلای بیابون رو جمع کرده بودن، و الان انگار دارن از تای سوزن ردن میکنن. ته سوزن، یه آدم از ته سوزن هست. این کلام آخر امره هست، حرف که آخر اون نیست. در لحظه مرگ گفت ای کاش به جای این سکه ها اینا رو جمع میکرد، انگار الان دارن از توی سوزن دادن. حالا توی المیزان فرموده که این درست لسان لسانش میگه ظالمون، ولی به همه میخوره این یه مطلب، چون بعضی از آیات قرآن رو با تحلیل میتونی به همه نسبت بدی. و حالا مطلب دیگه این که شما بگو اصلا ظالم یعنی کی؟ آیا در فرهنگ قرآن کریم ظالم من هستم که اموال شما رو تصرف کردم؟ در فرهنگ قرآن کریم ظالم یعنی مشرک، به مشرک میگه ظالم. حالا این اثبات داره دیگه، کجا باید بحث کنیم؟ در جای خودش بحث تفسیری داره که شما میتونی الان از من سوال کنی تو از کجا این حرف رو میزنی؟ ولی این فعل جمله شه که در فرهنگ قرآن کریم به مشرک میگن ظالم. این آیه هم الان به کی میخوره؟ به همین مشرک میخوره، یعنی به کسی که در دنیا اسباب و علل شریک کارش بودن نه خدا، این میشه مشرک. لذا میگه ولوتر از ظالمون یعنی مشرکون. سمی الموت بالقیامت صغرا، به همین خاطر به مرگ میگن قیامت صغرا. یه جمله عرض میکنم، این جمله خیلی کارسازه تو فهم معانی. شما ملاحظه بفرمایید، الان بین ما و یک حقیقتی فرض کنید که 100 تا حجاب هست، 100 تا حجاب هست. چجوری؟ الان خورشید توی آسمانه ولی ما الان سقف بالای سرمونه، مثلا یه پرده هم جلوی چشمونه، حالا مثلا یک از این چشم‌بندام بستن تو چشمون، آسمان هم ابریه. حالا من میخوام خورشید رو ببینم، این چشم‌بند رو شما برمیداری، من هنوز خورشید رو ندیدم، ولی چه اتفاقی میفته؟ روشنایی رو تا حالا تاریک تاریک بودم، الان میبینم روشن شد. حالا پرده رو میکشی کنار، من میبینم باز روشن‌تر شد. بعد دست منو میگیری میبری لب پنجره، تماشا میکنم ابرها رو میبینم تو آسمان، میبینم روشن‌تر شد، مسئله واضح‌تر شد. حالا ابرا میره کنار، خورشید پیدا میشه، اینجا روشن‌تر شد. قیامت اون خورشیده، ما اون آدمه ای، و این مثالایی که زدیم مرگ و برزخ و صحنه های قیامته. صحنه های قیامت چی هست؟ حساب، میزان، اعراف، صراط، شهدا، قیام، اینا صحنه هست. یعنی یه داستانی هست که هست و منم هستم، ولی بین من و اون داستان حجاب هست، نه فاصله زمانی که یه روزی به قیامت میرسن. شما هر پرده ای رو که بر میداری این حجاب روشن میشه. اوضاع یکی از این پرده ها ظهوره، ظهور امام زمان، به همین خاطرش میگن ظهور، یکی از اسامی قیامت یوم الظهوره. میگن بعضی از آیات قرآن کریم هست که هم به ظهور میخوره، هم به رجعت میخوره، هم به قیامت. هر ستاش روایات تفسیر کردن، یه روایت گفته این ماره ظهوره، یه روایت دیگه گفته این ماره رجعته، یه روایت دیگه گفته این ماره قیامته. میگن اینا چطور میشه؟ اینجا فرمایش این مرد بزرگ روشن میکنه مسئله رو. ایشون فرموده اینا هر سه پرده برداری از یه حقیقته، منتها بی پرده و بی حجابش کجاست؟ قیامت. البته خود قیامت هم اون که شما شنیدین 50,000 سال دائم داره پرده برداری میشه، چون این انسان تحمل اون حقیقت رو نداره. حالا مرگ خودش یه پرده خیلی مهمه، بهش میگن قیامت صغرا، قیامت کوچیک. این که شما شنیدین میگن من مات قامت قیامته، اینه کسی که بمیره قیامتش برپا شده، نه اون قیامت کبرا که از شمس و کبرد و از نجوم منکدرد و از جبار و سویرد و از الاشاره و ترد، اون نشده، اون همین الانه، همین الان منتا من نمیتونم ببینمش. اون از شمس و کبرت همین الانه، اون فکانت الجبال و سرابا همین الانه، من نمیتونم ببینمش، من الان اینجا چشبند رو چشمه. برش میدارن یه به چهره از قیامت هم شده. رجعت یه مرحله از قیامت دوباره خودش، منتا مرحله است بین این دنیا و بین بسته شدن بساط این دنیا. یعنی یه روزی فرا میرسد که تومار این عالم ما برچیده میشه، دیگه نه خورشیدی هست و نه زمینی نه آسمانی. فاصله بین اون روز و یوم الظهور رجعته، یعنی بین ظهور و قیامت هنوز فاصله است. رجعت اینجاست. همینطوره. حالا روایاتش چیه، کیفیاتش چیه؟ از روایات که در مورد رجعت وارد شده روشن میشه که رجعت اصلا دنیاش با دنیای ما فرق میکنه. چرا؟ همونطوری که مرگ با زندگی فرق میکنه، چون دیگه این وضعیت فعلی رو نداره، پرده برداشته شده. اون وقت وضعیت و شرایط یک گونه دیگه است. حالا باید مراجعه کنیم به روایات، حالا ببینیم راجع به رجعت چی میگن. خود همین که این جمله که گفتیم تقریبا عمق و مغز رجعت رو روشن میکنه. رجعت خودش یه قیامت کوچولوه. فلسفه وجود رجعت اینه که ببینید شما از نوزادی کودکی، از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به میانسالی، از میانسالی به پیری، از پیری به کهنسالی، این فلسفهش چیه؟ شما یه سیر تکاملی دارید. این عالم هستی هم یه سیر تکاملی داره. یه مرحلهش انسان اولی است، یه مرحلهش داستانهای انبیا است، یه مرحلهش امت اسلامی، یه مرحلهش آخرالزمانه، یه مرحلهش ظهوره. توی تمام این مراحل این عالم با محتواش داره کامل میشه. چرا؟ چون این عالم کلش یه کشتی واحده که انسان سرنشین این کشتی. انسان نیست که الیه راجعون. کل این عالم هستی دارن به سمت خدا حرکت میکنه. یسالونه که عن ساعت ایانه مرساها، انگرگاه این کشتی کجاست؟ میگه قیامت لنگرگاهش. این کشتی هستی داره میره جلو، یه جای لنگر میندازه، اونجا قیامته. در طول این مسیر دائما صحنه ها روشنتر میشه. این میشه داستان دور و رجعت و قیامت. حالا اینجا این فرمت سمی المود، این عبارت هم بخونم عرضمون تمام کنم. الجمله فیبقا ما فی الدنیا فی الدنیا، اونی که مال دنیا بود تو دنیا میمونه. نمونهش این بدنه دیگه، میندازنش تو خاک دیگه، آدم که اون نیست که. تشرع من حین الموت حیاتون اخرى، یه زندگی دیگه شروع میشه برای انسان. فاقدل جمیع ما فی الدنیا، هیچ کدوم از این روابط دنیا دیگه اونجا برقرار نیست. ولی ذالک سمی الموت بالقیامت صغرا، به مرگ میگن قیامت صغرا. امیرالمومنین فرموده من ماته فقط قامت قیامتو، هر کی بمیره قیامتش برپا شده. اللهم صل علی محمد. ما از این عهده مرگ نتونستیم بیایم، اینقدر حاشیه رفتیم که انشالله این فصل اولشه تازه، این موت این که تمام شد. عذر میخوام، این جلسه ما جلسه آخر بود، فکر میکنم جلسه بعدیم توی اوایل بهمن ماه میشه دیگه، 4 بهمن میشه. حالا بس جلسه بعدی بهمن ماه. بله بله.